ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. سخنگوی ولادیمیر پوتین دست یافتن روسیه به خبرهای شخصی از دونالد ترامپ را خیال پردازی خواند. در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی وزارت کشور از آمادگی برای برگزاری انتخاب جانشین او خبر داد. تیراندازی در عراق دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره دستیافتن روسیه به اطلاعات قابل بهره برداری از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، مسکو چنین اتهامی را به شدت رد کرد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که مدیران نهادهای اطلاعاتی با ارائه جزئیاتی به باراک اوباما و دونالد ترامپ گفتند خبرهای تایید نشده اما قابل اعتنا وجود دارد که روسیه اطلاعات شخصی و مالی از آقای ترامپ در اختیار دارد و میتواند از آنها بهره برداری هایی کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران چنین موضوعی را مطلقاً خیال پردازی خواند. دونالد ترامپ نیز با انتقاد شدید از رسانه‌هایی که این گزارش‌ها را منتشر کردند، چنین خبرهایی را اخبار جعلی خوانده است. در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، قائم مقام وزیر کشور، از آمادگی برای برگزاری انتخابات میان دوره این مجلس در تهران خبر داده است. محمد حسین مقیمی به خبرگزاری تسنیم گفته است پیشنهاد برگزاری انتخابات میان دوره خبرگان در تهران به زودی به شورای نگهبان ارائه می شود و در صورت تایید این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. از سوی دیگر مراسم یادبود اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. محسن هاشمی نیز با حضور در برنامه تلویزیونی گفته است تنها وصیت‌نامه‌ای که از پدرش یافت شده وصیت‌نامه مربوط به سال 1379 است. بنابر گزارش‌ها از ایران، حمله افراد مسلح به خانه‌ای در عراق صبح امروز 5 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، تعداد مهاجمان را 2 نفر ذکر کرده و از دستگیری یکی از آنان خبر داده است. به گفته این فرمانده پلیس، یکی از کشته شدگان عضو نیروی انتظامی بوده که در زمان وقوع حادثه در مرخصی به سر می برده است. فرمانده پلیس استان مرکزی انگیزه قتل را انتقام‌جویی و اختلافات قبلی قاتلان با ساکنان منزل ذکر کرده و گفته است مهاجمی که بازداشت شده به جرم قتل در زندان بوده و نحوه خروج او از زندان هنوز مشخص نیست. ساعت 3:03 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. هرچند توافق هسته‌ای به بسیاری از تحریم‌های ایران پایان داده، ولی مواردی همچون نقل و انتقال تسلیحات همچنان به قوت خودش باقی است. حالا سخن از آخرین گزارش دبیرکل سابق سازمان ملل به میون اومده که در آخرین روزهای مأموریتش به نمونه‌هایی از نقض تحریم‌های تسلیحاتی توسط ایران اشاره کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز میگوید گزارشی محرمانه را رؤیت کرده که دبیر کل پیشین سازمان ملل برای شورای امنیت فرستاده و در مورد احتمال نقض تحریم‌های تسلیحاتی از سوی ایران و یا ارسال جنگ افزار برای حزب الله لبنان ابراز نگرانی شده است. در این گزارش در این حال به اتهامات وارد شده از سوی فرانسه در مورد کشتی توقیف شده ای در شمال اقیانوس هند که پاریس میگوید حامل تسلیحات ایران برای یمن یا سومالی بوده نیز اشاره شده است. در فروردین این ماه گذشته نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد سربازان فرانسوی یک کشتی حامل سلاح را توقیف کردند که مبدأ آن ایران و در سفر به سمت سومالی بود. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته بود ارزیابی آنها این است که مقصد نهایی این تسلیحات احتمالاً یمن بوده است. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند. عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای تهران از دولت عبدالرب منصور هادی. رویترز میگوید این گزارش را بان کی مون دبیر کل پیشین دو روز پیش از آنکه جای خود را به آنتونیو گوترش دبیر کل فعلی بدهد به شورای امنیت فرستاده است. آقای بان در این گزارش به سخنان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در تیر ماه گذشته اشاره کرده که گفته بود تمام هزینه‌ها و تسلیحات گروه او را ایران تأمین می‌کند.
نحن والمكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في.
ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم. درآمدهایش، هزینه‌هایش، هر آنچه که خورده و نوشیده می‌شود، موشک‌ها و راکت‌هایش همه از ایران دریافت می‌شود.
من الجمهوری الاسلامی فی ایران. تمام؟
در همان موقع که این سخنان مطرح شد، شماری از کارشناسان مواضع او را زمینه‌سازی برای تحریم دوباره ایران توصیف کرده بودند. برای نمونه، حسین علیزاده دیپلمات پیشین در یادداشتی برای رادیو فردا نوشته بود: سخنان نصرالله جز آدرس دادن به تحریم دوباره ایران معنای دیگری ندارد. بان کی مون نیز در گزارش خود گفته است: به شدت بابت این سخنان حسن نصرالله نگران است. رویترز میگوید هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش این خبرگزاری گفته است اقدامات در پیش گرفته شده از سوی ایران با هدف مقابله با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه است و در موازات منافع و امنیت ملی آن و تعهدات بین المللی صورت میگیرد. کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل و حقوق بشر در بریتانیا در تحلیل اینکه اگر گزارش بان کی مون در شورای امنیت بررسی شود چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران میتواند داشته باشد به رادیو فردا میگوید:
در شورای امنیت 4 کشوری که فعال دائم در اونجا هستند که روس‌ها خب در این مورد به خصوص خیلی خیلی حامی ایران هستند، مسلما هر نوع قطعنامه‌ای که بخواد تنبیهی برای ایران توان باشه وتو کرد. متاسفانه یکی از سطح‌های خیلی مهم برای پیشرفت قانون ملل همین بوده، یا اگر قانون نوشته شده در اجراش یکی از سطح‌های مهم دیپلماسی و سیاست روز و خلاصه به بیان دیگر زور در روابط ملل بوده که نمیخوام بگم حاکم بوده ولی یک عنصر بسیار مؤثری بوده، از متغیرات اصلی بوده و در این مورد هم بسیار بعیده که روسیه با تمام ثباتاتی که این روزا با جمهوری اسلامی داره از وتوش استفاده نکنه و زیاد منتظر خبر فوق‌العاده این نباید بود از اینکه این گزارشی رو که بان کی مون به شورای امنیت داره میده. بعید میدونم که از این گزارش نتیجه خیلی مثبتی گرفته بشه به جز مسئله تبلیغاتی که تو این شرایط با آمدن دونالد ترامپ خب میتونه بسیار خطرناک باشه.
توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی به تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران خاتمه داد، اما شماری از تعهدات و محدودیت‌ها از جمله در مورد نقل و انتقالات تسلیحات همچنان در جای خود باقی است. در این حال تحریم‌ها علیه گروه‌های مانند حزب الله لبنان نیز در جریان است. دبیر کل سازمان ملل باید هر 6 ماه یک بار گزارشی در مورد پایبندی به محدودیت‌ها و تحریم‌ها و نقض احتمالی آنها ارائه کند. گزارش فعلی قرار است 18 ژانویه 29 دی ماه در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود.
گزارش شنیدید از شاهین بشیری در مورد آخرین گزارش بان کی مون به شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران. تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و در مورد آخرین وقایع روز نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
امیدوارم مسئولین کشور از رفتن آقای هاشمی عبرت بگیرن. باید بدونن عاقبت باید رفت. زراندوزی به درد نمیخوره.
خدا رو شکر که توپخانه کیهان شریعت مدار و جوخه های مرگ و آتش انصار شماغدار و زبان الکن و گزنده دلواپسان راندخار ولایت مدار خاموشه و الا چها که نمیشد. موج سوارانی که در حیاتش او رو جزو خواص بی بصیرت فتنگر نامیدن و تا مرز خیانت پیش رفتن، امروز زیر فشار افکار عمومی او رو کنار امام خمینی دفن میکنن و به عنوان یار امام و رهبری از او یاد مینمایند. این معنای ریاکاری، تقیه و نفاق.
میخوام درباره نقش آقای رفسنجانی به ملت ایران بگویم که مرحوم رفسنجانی از سال 57 در رأس امور بوده، کشتار 67 را دیده،
در سال 88 که بوی مرگ را حس کرد، آمد که جبران کند، ممنوع التصویر شد، ممنوع الامام جمعه شد. و حالا ملت اگر از این وضع مملکت راضی هستند، پس نشان می‌دهد که کارنامه او خوب بوده. اگر هم راضی نیستند، پس نشان می‌دهد که کاری انجام نداده.
انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس تازه ترین آمار حاشیه نشینان در ایران رو 12 تا 13 میلیون نفر اعلام کرد. آقای محسنی بندپی رشد غیر منطقی حاشیه نشینی و بیکاری رو تهدیدی برای ایران خوند و گفت که ساماندهی و کنترل حاشیه نشینی یکی از اولویت‌های سازمان بهزیستیه. حاشیه نشین بودن حدود 1/6 یا 17% از جمعیت یک کشور بیانگر چیه؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست به این پرسش پاسخ داده.
اگر در یک کلمه بخوام بگیم، بیانگر ناتوانی نظام اداره کشور هست در اینکه زندگی مردم رو بهتر کنه. خب میدونید که ما الان در آستانه 38 سال انقلاب اسلامی هستیم، انقلابی که قرار بوده از جمله البته برای مبارزه با فقر و نابرابری و اون چیزی که اون موقع اصطلاحا کوخ‌نشینی گفته میشد پدید بیاد. ولی خب نه تنها کوخ‌نشینی‌ها بنا به آماری که مقامات میگن گسترده‌تر شده، بلکه کاخ‌نشینی‌های پدید اومده که حتی تو خواب مردم متمول اون روزگارم نمیاد. شما این رو میتونید نتیجه همین ناتوانی در اداره کشور ببینید و یکی از بهترین شاخصهایی که این رو توضیح میده شاخص فلاکت یا میزر ایندکس هست. این شاخص یه ترکیبی است از بیکاری و تورم. ما میدونیم که در تمام این سالها بیکاری و تورم در حد بالایی بوده و نتیجه بیکاری طبیعتاً کمبود درآمد و در نهایت فقر و تورم دامنه دار، نتیجهش نابرابریه و این فقر و نابرابری خودش رو در حاشیه نشینی نشون میده.
رئیس سازمان بهزیستی به خبرگزاری فارس گفته که پدیده‌های حاشیه نشینی و همچنین بیکاری دو تهدید برای کشور هستند. آقای قاضیان، دیدگاه شما درباره تأثیر این دو مشکلی که تا حدی در هم تنیده هستند چه هست؟
خب اگر در هم تنیدگی به معنی رابطه علت و معلولی بین این دو تا باشه، به نظر حرف ناجایی نیست، چون که بالاخره یکی از علل رشد حاشیه نشینی رشد بیکاری است و تداوم رشد بیکاری یا تداوم میزان بیکاری است که در نهایت باعث میشه درآمد خانوار کاهش پیدا بکنه. اولین فشاری که با کاهش درآمد خانوار وارد میشه روی هزینه ها، مهمترین رقم هزینه است که عبارت باشه از مسکن. وقتی فشار اومد روی هزینه مسکن، افراد و خانوارها میرن به سراغ مناطق و مسکن های ارزون تر که اغلب تو حاشیه شهرها هستن و اگرم نباشن اونا رو درست میکنن و زورآبات هایی در اطراف شهرها درست میشه که ما بهش میگیم حاشیه نشینی. بنابراین به این مفهوم درست بیکاری یکی از عواملی است که باعث رشد حاشیه نشینی شده، ولی تورم رو هم نباید از یاد برد. این دو تا دارن با هم دیگه توی اقتصاد ما غوغا میکنن و مردم رو به زحمت و فلاکت میندازن.
آقای قاضیان، برپایی پایگاه‌های خدمات سلامت اجتماعی و ارائه یک وعده غذای گرم در حاشیه شهرها و همچنین پرداخت شهریه مهدهای کودک برای سدهک پایین جامعه چیزهایی هستند که رئیس سازمان بهزیستی اونها را از جمله برنامه‌های سازمانش اعلام کرده. اما از دیدگاه شما این راهکارها تا چه حد مبارزه با اصل پدیده است و حاشیه نشینی رو میتونه مهار کنه؟
اگر فرض کنیم که عواملی مثل همون تورم، بیکاری یا به هر حال مجموعه نظام اقتصادی اجتماعی است که حاشیه‌نشینی رو تولید میکنه، طبیعتاً در تولید حاشیه‌نشینی تأثیر نخواهد داشت اون برنامه ها. خب مطابق سازمان بهزیستی مسئول اون قسمت های اقتصادی اجتماعی نیست، مسئول اینه که آرزه های نظام اقتصادی اجتماعی رو درمان کنه، ولی علت ها رو جای دیگری باید درمان کرد و اون علت ها برمیگرده به نظام کل کشور. یعنی نظام اقتصادی اگر تغییر چندانی نکنه، خب همین آش و همین کاسه خواهد موند و نظام اقتصادی ما تغییر نخواهد کرد مگر نظام سیاسی به خودش تکونی بده. ولی این نوع از بی‌توجهی، بی‌تدبیری، کوته‌بینی آدمایی که سرنوشت سیاسی مملکت رو تو دست دارن و لجاجتی که در ادامه اون سیاست‌هایی دارن که شکست خورده و خودشون هم به این شکست اذعان می‌کنن با این آمار، باعث میشه که افق و امیدوارکننده‌ای برای حل مشکل یا کاهش مشکل دیده نشه. یعنی علت‌ها احتمالاً سر جای خودشون میمونن، ولی با برنامه‌های مثل برنامه‌های سازمان بهزیستی آرزوها ممکنه یه قدری تخفیف پیدا بکنن. یعنی مردم تو حاشیه و تو فقر میمونن و شاید اضافه هم بشن، ولی ممکنه با اون وعده‌های غذایی گرم در زور زندگی خودشون نمیرن.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در مورد آمار تازه‌ای که در مورد حاشیه‌نشینی در ایران اعلام شده. آماری که نشان میده 12 تا 13 میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین هستند. به پایان این بخش کوتاه خبر تحلیلی میرسیم تا ساعت 3:30 که سرخط خبرها رو خواهید شنید.